انتشارات صدرا تقدیم می کند. سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان زن و مسائل قضایی و سیاسی، شماره 5.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما قسمتش قدمه همون بحث گذشته است. بحث گذشته ما راجع به حق رأی دادن برای زن بود و حق انتخاب شدن. ما عرض کردیم این دوتا دو مسئله است، مسئله رأی دادن با مسئله انتخاب شدن، هر یک جداگانه باید بحث بشه. در مسئله رأی دادن ما اینجور وارد بحث شدیم که اول ما باید ببینیم ماهیت رأی دادن چیست، معنای رأی دادن یعنی چی. به اصطلاح از لحاظ حقوقی داخل در چه بابی هست؟ دو احتمال در اینجا داده می شود، اگر احتمال سومی هم شما می دهید بعد ذهن بود. یکی این که رأی دادن همون واقعا معنی وکیل گرفتن رو داره، که الان هم اصطلاح وکالت ما داریم. ما نمایندگان مجلس را وکلا می نامیم و رأی دادن را هم توکیل و وکیل گرفتن می‌نامیم. معنی وکالت این است، انسان در یک سلسله مسائلی که از جزء حقوق شخصی او هست، خودش هست، یک نفر را نماینده و نایب از طرف خودش انتخاب می‌کند که در کاری که مربوط به شخص او هست در اون کار او دخل و تصرفی بکنند. مرد یا زن یه شخصی را وکیل می کند از طرف خودش برای اینکه عقد ازدواج او را جاری بکند. مرد یا زن وکیل می کند یه شخصی را که خانه او را مثلا بفروشد. و احیانا در بعضی عبادات مرد یا زن وکیل می کند یه کسی را که فلان نماز را برای او بخواند. در موضوع حج میگویند دیگه، در هر نمازی انسان باید نماز صحیح و قرائت هم صحیح بود. حالا اگر شخص حاجی در یک شرایطی هست که الان امکان این که تصحیح بکند نمازش را در همین ساعتی که در همین روزی که عملش انجام میدهد نیست، میگن که وکیل میگیرد، نایب میگیرد که یه نفر دیگر نماز صرف او. پس وکالت معنیش این است که در یه امری که یا اموری که مربوط به شخص من هست، یعنی من در اون مورد حقوقی دارم، یه شخص رو از طرف خودم نایب میگیرم، جانشین میگیرم. اگر بگیم که رأی دادن معنیش وکیل گرفتن است، این است که میگن افراد یه مملکتی که قهرن حقوقی دارن در اونجا، مالک اموالی هستن و به علاوه به این که جانشون، ارزشون، ناموسشون، همه اونا در اون مملکت هست، یه کارهایی باید صورت بگیرد که اون کارها با مال اینها مربوط است، با جان اینها مربوط است، با سلامت اینها مربوط است. روی این کارها باید تصمیم گرفته بشود و در این تصمیم هر کسی خودش باید که رأی و نظر بدهد، صحه باید بگذارد در این کار دست جمعی، در این کاری که باید بشود همه افراد باید صحه بگذارد. ولی چون همه افراد امکان نداره که بایشون مشورت بشود، تبادل نظر بشود، این است که از میان خودشون هر چند هزار نفر، هر ده هزار نفر، هر صد هزار نفر یا بیشتر یا کمتر وکیل یا نایب میگیرن که اونها از طرف اینها تصمیم بگیرن. اگر ما معنی وکالت رو این بدانیم، یعنی معنی رأی دادن رو این بدانیم، اینجا در واقع صحبت حکومت در کار نیست. از اینجا اسم حکومت نباید گذاشت. یعنی نمایندگان حاکم بر افراد مردم نیستن، وکلایان از طرف افراد مردم. مثالی که اون هفته عرض کردم نظیر هیئت مدیره است نسبت به سهامداران یک کارخانه یک شرکت. هیئت مدیره حاکم، سرپرست، والی بر سهامداران نیستن، وکلا و نمایندگان اونها هستن. در اینجا اساسا مسئله وکالت نمایندگی مجلس داخل در باب حکومت و داخل در باب امارت اساسا نیست. اگر اینجور بگیم، بدون شک زن حق رأی دادن دارد، یعنی فقط کسی حق رأی دادن ندارد که در هیچ چیزی در اون مملکت ذی حق نیست، نه مالی دارد و میتواند داشته باشد و نه فرض کنید که ما اختیار جانش با خودش است، نه حیثیت و احترامی دارد. اگر یه همچه کسی رو ما در نظر بگیریم، او حق رأی دادن و وکیل گرفتن ندارد، به او مربوط نیست. قانون مالیاتی میخوام وضع بکنن که به او مربوط نیست، قانون نظام وظیفه‌ای میخوام وضع بکنن به او مربوط نیست، هر قانونی میخوام و چون به او مربوط نیست حق رأی دادن ندارد. ولی هر کس که در اون مملکت چیزی دارد، صاحب چیزی هست که تصمیماتی که در اون مجلس گرفته می شود به او هم ارتباط پیدا می کند، حتی وکیل گرفتن دارد. روی این حساب، روی این قاعده، صغیر هم باید وکیل معین کند. از این جهت قانون انتخابات که برای صغیر و برای مجنون حق رأی نه قائل نیست، درست نیست. منتها شما میگید اون نمیتونه که انتخاب بکنه، ولیش از طرف او باید رأی بده، قیمش از طرف او باید رأی بده. مثل سهامدار، مثل اینکه فرض که یه نفر خودش 10 سهم در این کارخانه دارد، صغیری هم هست که این قیم اون صغیر است، 10 سهم اون صغیر دارد. این آدم قیم به اندازه 20 سهم، 20 رأی، مثلا اگه هر سهم یک رأی باشد، این 20 رأی دارد. در اینجا قیم صغیر یا قیم مجنون هم از طرف خودش باید رأی بدهد، هم از طرف مولا علیه خودش باید رأی بدهد. اینجا نمیشود گفت که چون بالاخره این قوانینی که وضع میشود در حدود مالکیت این صغیر هم هست. از این جهت باید گفت قانون انتخابات اگر حقیقت رأی دادن توکیل باشد، قانون انتخابات غلبه. یه فرضیه دیگری در اینجا هست در باب رأی دادن، با اون این است که معنا و طبیعت رأی دادن یعنی تفویض حق حکومت. حق حکومت یعنی اینجور باید فرض کنیم در اجتماع احتیاج دارد که یک طبقه حاکم باشند و قیم باشند، سرپرست باشند نسبت به دیگران، یعنی سمت پدر را نسبت به فرزندان صغیر داشته باشند. همونطوری که پدر واجب الاطاعت است، بر پسر لازم است امر پدر را اطاعت کند، احترام امر پدر بر او واجب است. البته بر پدر هم لازم است که مصالح این پسر رو در نظر بگیرد، ولی خداوند پدر را در یک مقام بالاتری نسبت به فرزند قرار داده است، او را مطاع قرار داده است، واجب الاطاعه قرار داده است، برای اون هم البته یه تکلیفی هم قرار داده. اون وقت بگوییم که اجتماع احتیاج دارد به یک طبقه‌ای که اون طبقه مطاع باشند، حکم پدر اجتماع را داشته باشند و دیگران حکم اطفال را داشته باشند، در مقابل اونها تسلیم باشند، هر چی که اونها
تصمیم میگیرند اینها باید که اطاعت. این طبقه چون یه طبقه مشخص و منصوبی نیست، معینی نیست، ما مثل زنبور عسل نیستیم که اون طبقه را خود خلقت معین کرده باشه. از میان افراد یک طبقه را خود افراد باید برای خودشون انتخاب بکنن، متا انتخاب بکنن. مثل اینه که اگه فرض کنیم مثل اینه که بچه ها برای خودشون پدر انتخاب بکنن، ولی بعد که انتخاب کردن دیگه در مقابل او باید تسلیم باید باشن. اگر بگوییم که اجتماع احتیاج دارد به یه طبقه حاکمه به این معنا، طبقه قیمه، حاکمه به همین معنا، طبقه قیم، طبقه متا، طبقه واجب الاطاعت، ولی چون همه افراد به ذات علی سویه هستن، همه بالقوه میتونن حاکم باشن، ولی باید یه طبیعه عده انتخاب بشن. اون وقت افراد این حق بالقوهی که دارن، این حق بالقوه را تفویض میکنن به دیگری. من میگم آقا منم مثل شما هستم، منم میتونم جزء طبقه حاکمه قرار بگیرم، مطاع باشم، دیگران مطیع من باشم، من این حق خودم به شما تفویض میکنم. یه عده 10,000 نفری 100,000 نفری که حقشون تفویض کردن به یک نفر، اون وقت این میشود حاکم. در اینجا این حساب پیش میاد، افرادی حق رأی دادن دارن که صلاحیت حکومت کردن را داشته باشن، اما افرادی که صلاحیت حکومت کردن را ندارن حق رأی دادن هم ندارن. روی این حساب صغیر حق رأی دادن نداره، قیمش از طرف او هم نمیتونه رأی بده، چون صغیر یا مجنون به طور قطع این صلاحیت رو نداره که پدر اجتماع واقع بشود، متاع اجتماع باشد. پس حق هم پس نمیتونه او بیا تفویض بکند رأی بدهد. مجنون هم همینجور، یعنی قیم اونها از طرف اونها نمیتونه رأی بده. اگر ما حکومت را، این معنی رأی دادن را، تفویض حق حکومت بدانیم، اینجا باید اون مسئله از اول روشن شده باشه که آیا زن از نظر اسلام حق حکومت کردن به همین معنا که عرض کردیم، حق ولایت و سرپرستی، همون حقی که شوهر در محیط خانوادگی بر زن دارد، آیا زن میتواند در محیط اجتماع بزرگ بر اجتماع پیدا بکند همچی چیزی؟ به نظر میرسد که ما قبل از اینکه این وارد این مسئله بشیم که آیا زن هم چه حقی دارد که اثبات، این خیلی مشکل است که ما بتونیم بگیم از نظر اسلام اگر یه همچه حق با حکومت سرپرستی و ولایتی برای مرد قائل باشد برای زن هم قائل هست، این مشکل اثباتش کنون که اصل اثباتش برای مرد هم تا اندازه خالی از اشکال نیست. اول روی اون موضوع بحث کنیم که واقعا حقیقتش چیز. به نظر ما حقیقت رأی دادن همون وکالته، همینجوری که اسمش هم وکالت گذاشتن، وکالت است. و نمایندگان مجلس، نمایندگان واقعی مردم، طبقه حاکمه نیستن، همون نماینده است، نماینده است، نمایندگانی هستن که هرچی که تصویب میکنن چون دیگران اونها را وکیل کردن، تصویبشون معتبر است، مثل تصویب اون هیئت مدیره است. قانونی که اونها میگذرانن هم جز تصویب چیز دیگر نیست، تصویبی است که چون خودت وکیل کردی او را معین کردی، حکم قرار دادی، خب اگه تصویب کرد مرتضی است. این مثل حکمیتی است که در باب چیز، در باب شقاقی که بین زن و مرد واقع میشود که قرآن فرقب از حکم من اهلی و حکم من اهلها، یا مثل حکمیت های دیگر است که در مسائل قضایی واقع میشود، حالا خواه این که یه طرف زن باشه یا این که نه زن نباشه.
در این مسائل قضایی گاهی وقتا کار به حکمیت میرسد. وقتی کار به حکمیت رسید، طرفین یه نفر، دو نفر، پنج نفر را حکم معین میکنن. چون خودشون اینها را حکم معین کردن، هر رأیی که اونها دادن، رأی اونها متبع است. این از این قبیل میشنم. بنابراین روی این حساب که ما فکر میکنیم، خیال میکنیم که رأی دادن وکیل گرفتن است و وکیل گرفتن حق عمومی برای زن و مرد هست، که حد ذاتی این مطلب اشکال ندارد. یه مسئله دیگر در اینجا هست که اون را عرض بکنیم. به اون مسئله این است که یادم هست که در این اوائل 3-4 سال پیش که این موضوع مطرح شد، یه سوالی کرده بودن از بعضی علمای قوم، بعضی هم جواب داده بودن، جواب کتبی هم داده بودن، از جمله آقای شریعت مداری شنیدم جوابی داده بودن به اصفهان، مسئله استلزام رو ذکر کرده بودن. ایشون سوال کرده بودن، الان دیگه که من از دیگر چون به چشم خودم ندیدم، از دیگر هم که دیده بودن شنیدم، سوال کرده بودن راجع به همین مسئله شرکت زنان در انتخابات. ایشان تکیه کرده بودن به مسئله استلزام و حتی مثل اینکه تصریح کرده بودن که اصل مطلب اشکال نداره، ولی عملا مستلزم محرماتی خواهد بود. دو مطلبه. یه مطلب اینه که خود این کار فی حد نفس جایز است یا جایز نیست. یه مطلب دیگر این است که خود کار فی حد ذاته مانعی ندارد، ولی عملا مستلزم یک حرامی هست. این که عرض میکنیم عملا با عقلا فرق میکنه. یه کار هست که عقلا مستلزم حرام است، یعنی امکان ندارد اون کار را انجام داد بدون اینکه حرامی را مرتکب شد، و حرام مستلزم حرام حرام است. اگر یه چیزی قطعا استلزام حرام داشته باشه، تخلف ناپذیر باشد، همون جوری که مقدمه واجب میگن واجب است، مستلزم حرام هم حرام. یک وقت یه چیزی هست که عقلا مستلزم نیست، ولی عملا مردم به شکل او را به وجود می آورند که با حرام اختلاط پیدا می کنند. مثلا فرض کنید که وضعی که الان مثلا هست، اگر که یک زنی بخواهد در شرکت بکند، معمولا وقتی بخوان شرکت بکنند در انتخاب شدن یا در انتخاب کردن، با وضعی شرکت میکنن که مسلما این وضع وضع حرامی هست، چون عملا مستلزمه. مثل کارمندی اداره است. شما از هر مجتهدی اگر بپرسید که کارمند شدن زن در اداره فی حد ذاته عمل حرامی است، یعنی فرق است میان مرد و زن، حالا یه زن شوهرم نداره که بگید که باید که محیط خانوادش مثلا به امر شوهرش باید باشه، نه، یه زن مجردی، شما اگر بپرسید از کارمند شدن یه زن در اداره، نه، بگید در یک شرکت، خود این عمل فی حد ذاته حرام است، میگه نه. ولی بگید اینی که امروز وجود داره چطور؟ اینی که الان وجود داره چه؟ کسی که میخواد فتوا بده که روی هوا نباید فتوا بده، بگید آقا من یه چیزی رو میگم که وجود نداره. بگه آقا اینی که الان وجود داره چطور؟ این ماشین نویسیی که امروز وجود داره چطور؟ این کارمندیی که امروز وجود داره چطور؟ این طرز عملی که وجود داره چطور؟ خب میگه حرام است. این معناش که حرام است، معناش اینی که وجود دارد حرام است. ولی ما اگه فرض بکنیم که به یه شکل دیگری اگر عمل را ما عوض بکنیم و به یه شکل دیگری در بیاریم که این حرامی که با او آمیخته است وجود نداشته باشه، مانعی ندارن. همین چند شب پیش کجا بود در روزنامه ها میخوندم که زنهای کجا که با چادر یه حرف ها آمده بودن به تظاهر پرداخته بودن، همین یاد رسه کجا بود، همین دوست شب بود در روزنامه. ما در این مسئله دیگه بحث دیگری الان نداریم که بخوام روی این بخوام بحث بکنیم و دیگه من خیال میکنم که در اینجا این مسئله سیاست و اینها را ختم بکنیم. فقط یک کلمه آره یادم آمد یه عرض بکنم، این است این کلمات را که عرض کردم از یک دیگر تفکیک بکنیم. مثلا کلمه سیاست با کلمه حکومت دوتاست. حکومت همون معنی مقام مطاعیت و یا حتی بالاترش قیمومت رو دارن. این را در اسلام ما دلیلی بر جوازش که نداریم هیچی، شاید از مجموع بشه استفاده کرد که اسلام هرگز نخواست است برای زن که زن از نظر اجتماع به یه مقام مطاعیت برسد، یعنی اون مطاع اجتماع باشد. ولی سیاست یه مفهوم عام‌تری دارد. یه کسی کارمند وزارت امور خارجه است و اطلاعات کاملی از سیاست‌های خارجی دارد، از اوضاع و احوال رأی می‌دهد، نظر می‌دهد. توجه کردید در شوراها دخالت می‌کنند، یعنی در سیاست داره دخالت می‌کنه، ولی بدون اینکه یک مقام مطاعی در اجتماع داشته باشه. توجه کردید؟ حتی سفارت، مثلا سفارت، خود سفارت سیاست هست ولی حکومت نیست، درش چیزی از حکومت وجود نداره، از مطاعیت وجود نداره. این ها مسائلی است که از یک دیگر باید که تفکیک بشه. من چون دیدم این مباحث امروز ما به اصطلاح که تتمه این مبحث هست یه مقدار ناقصی هست، فکر کردم اون سوالاتی که آقای مهندس کثیری در جلسه پیش کردن راجع به اون سوالات تتمه بحث خودمون قرار بدیم که باید تصمیم بگیریم که در جلسه بعد چه موضوعی را بحث بکنیم. سلام. در این خواب شده من بیشه دیم نمیخوام شهر بگرم. ایشان چند سوال کرده، یه سوال این است آیا وضع قوانین، چون این سوال خیلی امروز مورد احتیاج است، اینها را در تتمه این بحث هست میتونیم، آیا وضع قوانینی به منظور کنترل اجرای صحیح روح قوانین شهر چه صورت دارد؟ مثال اسلام صریحا عدالت را در تعدد زوجات در قرآن شرط کرده است و در صورت عدم امکان اجرای اون تعدد زوجات را صحیح ندانسته است. حال اگر با ما قوانینی وضع کنیم که طی آن هرگاه زنی از شوهر خیش شکایت کرد که عدالت را در مورد او رعایت نکرده است و به زن دیگر یا زنان دیگرش توجهی بیشتری می کند، این مسئله در محکمه طرح و در صورت ثبوت شوهر را ملزم به اجرای عدالت کند و در صورت استنکاف مثلا مجازات نماید، آیا وضع این قوانین نافذ است؟ این مسئله آقا مسئله خوبی است. مسئله است که از یه طرف حدود قوانین موضوعه، یعنی قوانینی که خود افراد میتونن وضع بکنن، از نظر اسلام حدود اینها رو ذکر میکنن، یعنی مربوط میشه به حدود. مسلماً این حرف درستی است، یعنی ما میتونیم یه سلسله قوانین یا تصویب نامه ها، آیین نامه ها وضع بکنیم که اینها مربوط به حسن اجرای قانون شرعی باشه. اینا خلافی نیست هیچی، بلکه لازم هم میشه. و در واقع میشه گفت اسم اینها از قانون نیست، اینها نظارت کردن در حسن اجرا است و اینها از چیزهایی است که جاش خالی بوده و حتما باید بشه. ببینید آقا، این چیزها، این همه مفاسدی که امروز پیدا شده، این اسیان و طغیانی که در واقع علیه قوانین اسلامی پیدا شده، یک ریشش، البته نمیخوام بگم همه ریشه هاش، یک ریشش این است که در اجرای اینها، حسن اجرای اینها مراقبت کامل نشده. من خودم این را مکرر در جلسات گفتم به این که نفس آیه قرآن در باب تعدد زوجات این است: و این خفتم الا تعدلوا فواحده. قانون تعدد زوجات، این قانون به عنوان یک چاره اجتماعی وضع شده بدون شک.
سلام علیکم.
این قانون به عنوان یک چاره اجتماعی وضع شده. حالا اگر در این مقالاتی که من می‌نویسم همین زودی خواهد رسید، اونجا ثابت می‌کنیم این مطلب را. و نفس آیه قرآن است که در آخر همون آیه که فرمود که و این خفتم الله، اولش این است: و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، در زیدش میفرماید که به این خفتم الله تعدلوا فواحده. حتی نمیفرماید اگر عدالت نمی کنید، یا اگر میدانید عدالت نمی کنید، میگه اگر بیم این رو دارید که عدالت نمی کنید، بیمش را حتی اگر نگران این هستید که عدالت نکنید، یکی بیشتر هم این من مکرر عرض کردم. گفتم همیشه شما با این سوال روبرو میشید، یه کسی میاد میگه آقا من میخوام وضو بگیرم، ولی خوفی این دارم که این وضو برای من مثلا ضرر داشته باشه، وضو بگیرم یا نه؟ میگن نه. آقا من میخوام روزه بگیرم، خوف دارم که این روزه برای من ضرر داشته باشه، روزه بگیرم یا نه؟ میگن نه. میخوام برم حج، خوف این دارم که این سفر برای من ضرر داشته باشه، برم یا نه؟ میگن نه. اما تا حالا شما به یه نفرم در عمرتون، یعنی من 600 از در طول قرنها به یک نفر آدم برخورد نمی کنه که بگه آقا من میخوام زن دوم بگیرم، ولی خوف این دارم که عدالت نکنه. بلکه با تصمیم به عدم عدالت این کار رو میکنه. خب دیگه وقتی که ها، خب این دیگه، این خلاف نفس آیه قرآن است. بنابراین ما اگر قانونی وضع بکنیم، حتی قانون نمیخواد، عملا ایاس قانون هم نیست، یه احتیاج داره که مجلس بیاد بشینه این قضیه رو، قانون بیاد وضع بکنه، کنترل بکنه، عملا کنترل بکنه. یعنی یک کسی که میخواد زن بگیرد تا بعد زن دوم بیاد بگیره، این رو ازش توضیح کامل از هر جهت بیان بخوام، توجه کردیم؟ و تا ثابت نشده است که این شخص احتیاج دارد و اولا زمینه تعدد زوجات در اجتماع هست یا نیست، و ثانیا این آدم قدرت دارد، استطاعت مالی دارد، استطاعت روحی و نفسی دارد، عدالتی میتوند اجرا بکند، تا این مسئله سایست بهش اجازه ندنی بر خلاف قانون اسلام نیست. این همون نظارت بر حسن اجرا است، این مسلمش کن ندارد. بنابراین اینی که ایشان گفتن، این که ایشان سوال کردن، این سوال جوابش این است. بعد در ضمن سوال چیز دیگر میگن اگه بعد از این که یک کسی زن چیز گرفت، زن متعدد گرفت، بعد اگر زنش آمد شکایت کرد که او را ادارت درباره او رعایت نکرده است، در اینجا آیا محکمه حق داره که او را اجبار بکند به اجرای عدالت؟ خب به ضروره میتونه، چون جزء وظایفی است حکومت داره که هر قانونی از قوانین اسلام وقتی اجرا نشود، وظیفه حکومت هست که الزام بکنه شخص را به حسن اجرا. یک جنبه دیگر سوال این است که حالا در اینجا نیامده، در سوال سوم شاید مثلا سوال سوم چهارم بیاد، این است که حالا اگر این را ملزم کردن ولی او گوش نکرد، آیا در یه همچین موردی محکمه حق طلاق گرفتن رو دارد یا ندارد؟ کور ملزم بکنه به طلاق دادن یا خودش طلاق بدهد؟ کارون رو بعدش بست. سوال سوم این است که سؤال دوم شد این است: اسلام طلاق را مبغوث ترین اعمال مباح دانسته است و به شدت از او بزشتی یاد شده است. حال اگر ما قوانینی وضع کنیم که هرگاه مردی بدون هیچ دلیل و منطقی روی هوا و هوس مطلق تصمیم به طلاق دادن زن کرد، مکلف به تحمل خساراتی شبیه مالیات یا عوارض یا نظیر اون بشود. مثلا در صورت استحقاق دولت از زن مطلقه حمایت کند، این قوانین می تواند نافذ باشد؟ اینجا از کنم این سوال با اون سوال به نظر من خود فرق می کند. مقدمش نوشتن اسلام طلاق را مبغوث‌ترین اعمال مباح دانسته است، همین جور است. اتفاقا این جزء مسائلی است که یکی و دو تا و سه تا حدیث هم ندارد، مورد اتفاق شیعه و سنی است و پیغمبر اکرم به یک تعبیرات بسیار بسیار کوبنده این مطلب را بیان کرده و اکثر احادیثی هم که من در این زمینه دیدم احادیث نبوی هم هست، این از خود پیغمبر اکرم است. این حدیث ابغض الحلال الى الله الطلاق گسسته میشه. این شرکت با یه شرکت عادی مثلا مالی تجارتی فرق میکنه که بیان خب دو نفر با هم دیگه شرکتی تأسیس کردن، امروز دلشون خواست تصویب کردن، سال دیگه میخوان منحل بکنن. یک پیمان مقدسی است که نظر اسلام این است که این پیمان باقی بماند، چون میخواد آخه این دروغ میخواد به یک دیگر پیوند بخوره، جوش بخوره، یکی بشه، بعد میخوان فرزندان اینجا متولد بشه، بسا از فرزندانی الان به وجود آمده، به هم خوردن این کانون اون وضع اون فرزندان را به کلی متلاشی میکنه، از میان میبره. ولی اسلام خیلی کوشش ها به خرج داده است که موجبات این از اول فراهم نشود، موجباتش فراهم. یعنی چیزی که اینها را علاقه اینها را از یکدیگر سست بکنند، چون آقا محیط زناشویی با هر شرکت دیگر این فرق را داره. شرکت های دیگر همکاری است، فقط همدلی نیست. اگه همدلی هم نباشه، همکاری فقط باشه بدون همدلی، منظور صورت میگیره. مثل پیمان های سیاسی است، در پیمان‌های سیاسی ولو همدلی در کار نباشه، اگه همکاری وجود داشته باشه به منظور میرسن. ازدواج همدلی است، همدلی یعنی پایش محبت و علاقه است. و ما در این باب محبت و علاقه از گفتارهای روانشناس‌های اینها ثابت کردیم که خداوند این علاقه زن و مرد را به جوری قرار داده که مفتاح این دست مرد است. یعنی زن همیشه مرد زن دلخواهش رو دوست دارد و زن مردی رو دوست دارد که قدر او رو بداند و بشناسد و او رو دوست داشته باشد. یعنی مرد دلخواه زن همون مردی است که به او علاقه‌مند هست. برای زن به ندرت اتفاق می افتد که پس از اون که مرد علاقش از او منفسخ شد باز هم علاقش باقی باشه. ولی مرد این دوست مردش اهمیت نمیده که زن به او علاقه داشته باشه یا نداشته باشه. زن هم هرچی او رو دوست داشته باشه، اون تأثیر در بقای دوستی او نیست. اگر این موجبات فراهم شد که این مرد در دل خودش این زن رو ترد کرد، شما دیدید که اسلام اولا کوشش ها به خرج میبره که به خرج میدهد، مثل همین حریم قرار دادن میان زن و مردهای نامحرم، معاشرت این مرد را با زنهای دیگر محدود میکنه، معاشرت این زن را با مردهای دیگر محدود میکنه. همینه که ما دیدیم دیگه در گذشته خودمون با همه این که مفاسد زیادی بود و خیلی چیزاش منطبق نمیشد با قانون اسلام و مرد هم مطلق الان بود در طلاق دادن، طلاق کم واقع می شد دیگه، ازدواج ها دوام پیدا می کرد. بازم میگه اگه مردی تصمیم می گیره به طلاق، نصیحتش بکنید، مانعش بشید، بس از یه عصبانیت موقت هست. شرایطی ذکر کرده که طلاق تأخیر می افتد، میگه طلاق در حال عادت جایز نیست. با اینکه ازدواج اگه باید جایز نباشه، ازدواج در حال عادت باید جایز نباشه، بعد از ازدواج رو میخوام با هم دیگر آمیزش بکنم، طلاق در حال عادت چرا جایز نباشه؟
در یه مواقعی میگه 3 ماه باید تربص بکنن، بعد از 3 ماه طلاق بدن. بعد از طلاق میگه باز 3 ماه یا 3 عادت مثلا عده باشه، بریم بین حق رجوع باز برای مرد قائل است. تا در حضور عدلین نباشد طلاق درست نیست، هی تأخیر میاندازه تا حد امکان واقع نشه. ولی حالا واقعا حالا ما خودمون هستیم، اگر یک مردی به موجباتی این زن را طرد میکند، یعنی دلش دیگه به سوی این زن نیست، این زن برای او تحمیل است، آیا در اینجا به زور قانون باید این زن را چسبون به این مرد؟ خب این دیگه ازدواج میشه؟ که زن را که باید مقام محبوبیت، مقام زن مقام محبوبیت در خانواده، در منظومه خانوادگی قطعا زن مرکز است، اون وقت آیا این درست است که مردی پس از اون که موجباتش را فراهم شده، اجتماع هم فراهم کرده، کما اینکه امروز اجتماع خودش موجبات این تفرقات فراهم میکنه، از طرف اجتماع موجبات تفرق و دلسردی مرد رو فراهم بکنه، از طرف دیگه ما به زور این زن رو بچسبونیم بگیم نه اینو تو باید نگه داری. خب نگه داری، نوکر که نمیخواد نگه داره، زن میخواد نگه داره، یعنی با مقام محبوبیت و علاقه میخواد نگه داره، او دیگه ازدواج نشون. این است که این جهت را نمیشود پذیرفت، از اولم در اسلام هم این قضیه سابقه ندارد تا حالا که در یک جایی مرد پس از اون که زن رو طرد کرده است و میخواد طرد بکند به زور بچسبونم به عشق نباشم. اسلام طلاق را مقبول‌ترین اعمال انگاه دانسته، به شدت از او بزشتی یاد شد. حالا اگر قوانین هستن که هرگاه مردی بدون هیچ دلیل و منطقی روی هوا و هوس مطلق تصمیم به طلاق دادن زن گرفت، این تعبیر با شرکت ها و قراردادهایی که کار دل در میان نیست با اونها سازگار است، مثل اینکه کسی بدون دلیل شرکتی رو بخواد به هم بزنه. اما چیزی که مربوط به دل و قلب و پیمان معنوی هست، اینجا دیگه نمیشه یه حساب گفت که بدون دلیل و منطقی، وقتی که دل سرد شد دیگه دل سرد شد. بله موجبات چی میشه چیز کرد؟ مثلا چی؟ مثل اینکه یه مردی فرض کن به زن خودش علاقه داره، هرست بسته به یه زن دیگری، به خاطر او ایره میاد طلاق میده، خب میشه رفت جلو رو گرفت، این خودش کاری، این مانعی نداره. بنابراین در این سوال که ما مردی را مجبور بکنیم که یه زن رو نگه دارد، از نظر ما جواب منفی است. اینجا یه سوال سومی اینجا هست که متمم یه سوال دوم هست، آیا چنانچه در شرایط خاص و در شرایط خاصی تعداد مردان کشوری بیش از زنان اون بود و تعدد زوجات فلسفه وجودیش منتفی به نظر رسید، پرانتز جز در موارد خاص، با وضع قوانین افرادی که میخواهند با داشتن زن و فرزند زن دیگری اختیار نمایند تحت مطالعه قرار گیرند، چنانچه امکانات مالی و اونها هم چنین صلاحیت و همچنین صلاحیت اخلاقشون اجازه میداد اونها را در تدوین زن دیگر اجازه دهند، به الله حتی الامکان موانعی در سر راه امثال ایجاد کنند. این که مربوط به امثال اول میشه که جوابش داده شد دیگه، این مانعی نداره، یعنی این همون کنترل در اجرای قانون مانعی نداره. سوال دیگر بود اینجا
از این همسال دوم نگفته بودیم که مرد رو مانع میشن، گفتیم که خسارات بشه کارت بیاد، مثلا فرض کنیم کسی زنش کسارت بیده میکنه، پادر رو بیده میکنه، یک چشمش رو بیده میکنه، این که اینو میزنه، ولی زن واقعا بیگناه، هیچ تقصیری نداره، حالا نمیگه بازم طلاقش نده، اما اگه خواست طلاقش بده تحملی خساراتی بکنه، یه مالیاتی یه پولی چیز بده که دولت هم بتونه به وسیله اون حمایت از این دفعه بکنه، بی‌سرپرست نباشه.
این درست راست، این سوال دیگریست، این سوال، این سوال سوال درست نیست، این مثل مطلق وضع قوانین مالیاتی است که دولت اگر که مصالح را در نظر بگیره
روی مصالح باشه مطلقا در مواردی میتونه وضع قانون بکنه، روی اشکال نداره اینجا. یعنی نمیاد به اصطلاح بیم به زور بهش بیه که تو این رو طلاق ندی، ولی میاد یک خساراتی مثلا وضع میکنه، میگه اگر کسی مثل مالیات اینجور مالیات هست، مثل همین کاری که الان میکنه، میگه هر کسی طلاق میده پول اعلامیه 40 تا پول اعلامیه باید بده، منتشر ناچیزه خیلی، اینم خودش یک منتشر دولت برای صندوق خودش در نظر میگیرن. میگه اگر کسی دولت بیاد که قانونی وضع کنه که اگر کسی زن خودش طلاق داد بدون اون که مثلا عذر چنین و شنانی داشته باشد، پس مثلا که 10,000 تومان مثلا به فلان صندوق، این صندوق مال زنهای بیوه است، باید بپردازه. این مانعی نمی سایر قوانینه، همونجور که سایر قوانین را اگر سایر قوانینی که وضع میکنه در قانون مشروطیت جایز میدونیم، کما اینکه تمام علما یک فتوا مشروطیت دادن و میدن اینجور وضع قوانین جایز میدونن، اگر جایز میدونیم اینم جایز است، اگر جایز نمیدونیم که اصلا مشروطیت جایز نمیدونیم، مسلم هم جایز است، مانعی نداره این قضیه، این مانعی نداره. سوال دوم، سرپرستی اطفال زنان مطلقه به عهده مردان فرزند و فرزند متعلق به مرد است. حال اگر در مواردی این مطلب محقق شود که مردی صلاحیت تربیت طفل خویش را ندارد و زن بهتر میتواند او را تربیت کند، ممکن است تربیت طفل را به زن محول کرد؟ این هم نیستیم که در هم جواب دادیم، گفتیم بیاییم که قطعا اینجور دیگه ای که هیچ مانعی نداره، یعنی پدر ولی اولی فرزند است، این در صورتی که صلاحیت داشته باشه، وقتی که صلاحیت نداشته باشه حاکم شرعی او را عزل میکنه از اون ولایتش، بلکه عزل کرد میسپاره به هر کسی که خودش بهتر صلاح میدونه، حالا اگه اون کسی که بهتر او را صلاح میدونه زنه، خب او واگذار میکنه، این بحثی نیست داره. وقت در مورد غیبت شوهرانی که بدون اطلاع به وطن خویش را ترک میکنند مقررات چیست؟ و آیا میتوان با وسائلی که امروز در دسترس اجتماعات در اجتماعات متمدن هست، مانند رادیو، روزنامه، تلویزیون استفاده کرد و مدتی را که زن باید صبر کند تقلیل داد؟ یه هم سوال خوبی است. البته این موضوع عرض کنم در خود اسلام این قضیه در قوانین اسلامی طرح شده، مسئله غیبت که اگر شوهری غایب شد، ناپدید شد، یعنی مفقود الاثر شد و یه وقت خود زن مایل است صبر کند، یعنی اعتراضی نداره، اگه او اعتراض نداره که قانون هم کار نمی کنه، حکومت شرعی هم کار نمی کنه، یه وقت زن اعتراض میکنه، بی اگر اعتراض کرد اینجور است که میگن که باید تحقیق بکنن در احوال اون مرد، در مدت 4 سال تحقیق بکنن، در 4 طرف تحقیق بکنن، اگر از این مرد اثری به دست آمد که اون معلوم است مرد حاضر است تکلیفش خودش بشن، و اگر اثری به دست نیامد در اینجا حاکم شرعی او را طلاق میدهد از طرف زن. اینجا این سوال هست، موضوع مدت 4 سال است که این مدت 4 سال آیا موضوعیت داره یا نه؟ در این مدت 4 سال 2 احتمال میشود داد. یه احتمال این است که علت این که 4 سال قرار داده شده این است که تحقیق درباره یک نفر در دوره قدیم تحقیق کامل در کمتر از 4 سال صورت نمی گرفته است. اگه یک نفر میخواست، یعنی یک نفر اگه میخواست تحقیق بکنه، فرض کنید یه دفعه اگه در طرف جنوب میره، مثل اینکه از اینجا تا مکه رفتن و برمیگشتن، یک سال طول میکشید دیگه. اگه همون یه نفر هم باز میخواست بره جای دیگه، یک سال طول میشه. علت این که 4 سال معین شده این در حالی که تحقیق درباره او میسر نبوده در اون زمان جز در مدت 4 سال. بنابراین این از مسائل است که زمان که تغییر میکنه، شرایط زمان که تغییر میکنه هم تغییر میکنه، چون 4 سال موضوعیت نداره، تحقیق موضوعیت داره. امروز که این وسایل رادیو، روزنامه، تلویزیون، این چیزا پیدا شده و حتی خود مسافرت به این سرعت صورت میگیره، چون منظور تحقیق کردن است، وقتی که معلوم شد تحقیق اون مقدار تحقیقی که در اون زمان میکردن در این زمان در مدت 1 ماه 10 روز کردیم، پس میتراش. یکی دیگر این است، البته اینجا اگر اینو گفتیم جواب سوال شما واضح است، ولی یه مسئله دیگر هم هست و اون مسئله این است که در مسئله عقد ازدواج دیدیم که طلاق یک امریست که تا حد امکان شارع میخواد که کمتر صورت بگیرد. چون میخواد کمتر صورت بگیرد، کوشش میکنه که تا حد امکان پس صورت نگیرد. ممکن است که این تکثیر مدت روی این جهت هم باشد که شاید بعد از این 4 سال باز این آدم پیداش میشه. یه وقت ما قطع پیدا میکنیم که این آدم از میان رفته، او که دیگه بحثی نیست، او که متوفاست و عده وفات باید بگیره. یه وقت هست که ما رفتیم تغییر کردیم، ما به دست نیاوردیم شادم زنده باشه. فرض در اینجاست، شادم زنده باشه، اون وقت ممکنه این مدت 4 سال را برای این قرار دادن که به زودی این عقد ازدواج فسخ نشود. این دیگه بستگی داره، فتوا دادن در روی این موضوع بستگی داره به نظر اون کسی که از مجموع ادله‌ای که در اینجا استنباط بکنه که 4 سال موضوعیت داره و مقصود تأخیر طلاق است، یا این 4 سال که معین شده فقط برای اینه که تغییر در اینجا صورت گرفته باشه. الان من شخصا روی این قضیه مطالعه کافی ندارم که هم جواب بدن. یه همینجا یک دو سال دیگه هست
دیرن که در ازدواج بکنم صفحه اول
در صفحه نه صفحه بر اینجا هست سال پنجم و کمیز نرسیم. آیا در مواردی که مردی با تشبث به حیله و نیرنگ زنی را به عقد خویش در آورد و پس از عقد ازدواج مطلب روشن شود و در محکمه ثابت شود که مرد با تمهید مقدمات به اظهار شرایطی که فاقد اون بوده و پرانتز به در صورت اظهار و بیان حقیقت زن مسلمان حاضر به ازدواج با اون نمیشد، مرتکب این عمل شده زن میتواند تقاضای طلاق کند یا اقلا مطالبه خسارت و درخواست مجازات برای خاطی بنماید یا خیر، زیرا در صورت عکس قضیه مرد به سهولت قادر به طلاق دادن میباشد و در حالت اول حقی مسلم از زن تسیع میشود. عرض کردم این سوال سوال خوبی است، ولی راه حلی که شما ذکر کردید راه حلش این نیست. شما این سوال شما این است که یه مردی با حیله و تزویر میاد یه زنی را به عقد ازدواج در میاره و مثلا مثل این که خیلی روزنامه ها میخونه اطلاعات، یه کسی میاد میگه آقا من مثلا شغلم این است، مهندس هستم، از کجا اینقدر حقوق میگیرم، همچی خونه اینجور دارم، خونه هم میاد نشون میده، زندگی هم میاد نشون میده، این مرد زنم با این حساب میاد زنی میشه. یک ماه که میگذره یه وقت میبینه بین که یک مثلا کاسب جزئی در کجای حمالی در فلان جاست، همه اینا رو هیلو و حقوازی بوده، از خونه بیرونش میکنه. این اشکالش این است که از عقد ازدواج از اول صحیح نیست، نه اینکه صحیح هست و حالا زن تقاضای حق طلاق داره، چون این رضایتش رضایت مشروط بوده، رضایت واقعی نیست. یعنی اینکه رضایت داده است به ازدواج با این خصوصیت رضایت داده، یعنی این را چون دارای این صفت به این خصوصیات میدانسته راضی شده، به این وضع واقعی که دارد راضی نبوده به ازدواجش. بنابراین این ازدواج، این اشکال در اینجاست که این ازدواج از اول فسخ شده است، ازدواج باطله. ببینید این در سایر معاملات میاد، در سایر قراردادهای اینا میاد، در غیر قراردادها میاد. این سوال مثلا در اینجا هم میکنن، میگن که شما اگر به خانه یک کسی میرید، یه تصمیم خطرناکی شما درباره او دارید، شما رفتید برای اینکه میخواید این را مثلا توقیفش کنید، یا یه تصمیم سوئید است، او بیخبره، او بیخبر از شما پذیرایی میکنه، چایی براتون میاره، نهار براتون میاره. اگر بداند که شما در دل چی دارید، شما تو خونش راه نمیده. الان شما که بفرمایید میگی من نماز نخونم، بفرمایید نماز بخونید اینجا، ولی اگر بدونه که شما چه تصمیمی درباره او دارید، راضی بشه من نماز بخونید. آیا اینجا این رضایت فعلی این شرط است، بذار بگه دل فعل داره، یا اون عدم رضایت شعنی و واقعی او که اگر اطلاع داشته باشه بر احوال شما راضی نیست، میگه اینجا جایزه شما نماز بخونید. حتی این در باب غیبت یه حرفا میاد، این مسئله خیلی مشکل میشه. شما از یه نفر غیبت میکنید، او خبر نداره که شما از او غیبت کردید، آبروش رو بردید، تهمت بهش زدید، الان با شما با صفا و صمیمیت رفتار میکنه، تو خونه‌ش هم به شما اجازه میده نماز بخونید،
شام میده، نهار میده، چای میده، ولی اگه اطلاع داشته باشه شما رو نمیده تو خونه. آیا جایزه اینجا نهار این آدم خورد، چایش خورد تو خونه شو شرف میگن؟ نه. یعنی این رضایت فعلی ملاک نیست، اون رضایت عمقی که در عمق روحش هست اون ملاک هست.
تمام غذاهایی که تو خونه ما خوردن
عرض میکنم که در اینجا در اینجور ازدواج ها حتی اشکال سر اینه که اصل ازدواج درست نیست. نه اینکه ازدواج درسته، حالا این زن تقاضای حق طلاق داره در اینجور مواقع. به نظر من اصل ازدواج از اول
طلاق نداره،
طلاق نداره، است بدون طلاق باشه. اون وقت راجع به خسارت ها، هر خسارتی هم که این سبب شده باشه برای اون خسارتشون باید بده. خسارتی که یه خسارت مالی که این سبب شده برای اون، که مجبوریم در خواستگاری، البته در قانون مدنی هست که کسی رفت مثلا خواستگاری کرد از یک زنی و بعد این مرد یه خسارت های متحمل شد، بعد زن بعد از اینکه قول داده بود پشیمون شد، یا نه زن متحمل خسارت هایی شده بود و مرد پشیمون شد، این خسارت ها رو باید بده. و یه قاعده است که قاعده غرور میگن از نظر فقهی، یعنی هر کسی که مغرور بکنه دیگری را و غرور او سبب بشه که او یه ضرر مالی، یه خسارت مالی رو متحمل بشه، این باید که خسارت مالی رو باید بده. در این حدود باید خسارت مالی رو بده.
یه توضیح میخوام به منابع
مالی بفرمایید. مسئله حدش خوب روشن نیست. ما اجازه بدید یه کسی میاد زن میگیره، شرایطی که میگه همه درستن، ولی فرض کنیم که یک کسالت داره، سهرت داره خودش، بعد دختر اگه بدونه که این سهرت داره شوهر نمی کنه، ولی خب حالا چون نمی دونه چون به این خیامی میشه کسی شروع کنه شوهر نمی کنه، بعدش می خواهد آیا این باطله باور خوده قرد اگر آدم می دونه شوهر نمی کنه و اونمش نگونه مخفیش داره.
از کنم ببینید، داره من داره فرض کنم این مسئله که عرض کردم، ببینید این یه مسئله، اجازه بدید این مسئله که عرض کردم یه مسئله نقلی نیست که ما تابع به اصطلاح استنباط از حدیث روایت باشیم، یه مسئله عقلی دید. یعنی اسلام به ما گفته که رضایت شرط است، رضایت شرط است. اینجا بحث اینه که در چه مواردی رضایت هست، این رضایت واقعی شمرده می شود این رضایت، و در چه مواقعی این رضایت واقعی شمرده نمیشه. بنابراین روی هر یکی از اینا باید حساب باید کرد، فقط با حساب باید رسیدگی کرد. الان نوک شما سوال کردید، میگید چی؟ میگید این مرد واقعا سر داشته؟ سر داشته، خودش هم میدونسته که سر داشته، قبلا هم سر داشته، یک سر بعد براش پیدا بشه سر داشته و مخفی کرده بود، و ای اگه میدونست این سر داره مثلا راضی نمیشد به این بیدیش اینجا هم میدونست. مقام ثبوت به اصطلاح مقام اثبات. یه مقام ثبوت یعنی واقعا اینجور است که این زن اگر میدونست که این مشروع راضی نمیشد، یه حساب مقام اثباته که یعنی قاضی از کجا ثابت کنه. یه مسئله دیگری است که یه وقت زن میاد ادعا میکنه که من اگه میدونستم این دارای چنین صفتی است راضی نمیشدم. خوشا دروغ میگه، اگه میدونستم راضی میشد، حالا برای اینکه میخواد ازدواج فسخ چه حرف بزن. از نظر قاضی این حرف این چجور اثبات میشود یه مطلب دیگری است. ما یه حکم، یکی حکم واقعی رو میگیم، یعنی بینی و بین الله، این زن بین او و بین الله و این مرد بین او و بین الله حکمش چیست. اگه خود زن میدونه اینجوره، خود مردم میدونه اینجوره، خودشون باید بدونه که ازدواج نفسخ شده. یه وقت مسئله تشاجر و دعواست. زن میگه اگه من میدونستم حاضر میشدم، مرد میگه نه خیر، اگه من میدونستی راضی میشدی، باید برم پیش قاضی، او قاضی روی قوانین دیگری باید مطلب رو کشف کنه، او مسئله دیگری است.
یه دونه
اون موضوع سیبا مطابق موضوع بحث کردیم دیگه، این
مسئله آقای مهندس مایفن مزار بحث کردن
همچنین که نسبت اون مسئله اول زن و سیاست، اما یه مقداری به صورت سطحش همونه و شاید یه مقتضیاتی بوده، یعنی تا یه فاصلی براش فکر میکردین گفتنه از این جهت سطحش هم بود. من معتقدم در اینجور موارد اصلا بهتر از خود مطلب باز نشه. اگر واقعا یه مسائلی اختزام میکنه که مطلبی کاملا شاد چیز نشه باز نشه، که لزوم اصلا تر میشه. یه مسئله است. بنابراین
بزنید من جواب مختصر عرض بکنم. نه این روند یه جهتش یا لاغر جهت بیشترش این بود که احساس کردم خود مسئله حکومت رو از نظر اسلام ما باید قبلا مطالعه کافی کرده باشیم و مطالعات فعلی من وافی نیست.
من هر چی دیدم اتفاقا قبلش از حکومت گفتن
شده
خصوصا که حکومت به اون معنی که شکل دوم انتخابات و مطالعات اون وکیل یا دولت دونستیم الان حکومت به اون شکل نیستش. حکومت مجری قوانین معمولا مجری قوانین تو اون حالتی که مثلا امام یا اولوالامر یا پدر رو حتی در خانواده مطاع میدنیم فرمانش رو اون نیستش اصلا مجری. بنابراین در یه اداره یه خانم یا آقا میتونه مجری یه سلسله قوانین بشه مقرراتی بشه هیچ فرقی هم نمیکنه و اون چیزی که حکومت میکنه قوانین و مقرراتی که حکومت میکنه و خود وکالت
مثلا خود قوانین هم دیدیم که یه چیزی نظر نیابت بود دیگه
یه چیزی نظر نیابت همین بنابراین خود وکالت شاید که معجونی باشه از هر دو طرف مطلب خود به اون ترتیب که بود و ظاهرا باز به نظر میرسه که اشکال نباید داشته باشه قاعدتا
اگر حقیقت رای دادن وکیل گرفتن باشه
نه وکیل گرفتن نیستش قانون وضع کردن هستن قانون وضع کردن بله
وکیل
بده
اسمش
رو هم قانون میده
وکیل
اینکه
از طرف ما تصمیم
بگیره
اون دیگه
از
قانون
برای شده دیگه برای حال اصلا یه سوال میکنم که موضوع حکومت در اسلام شاید مطلعه بشه که خیلی جالب باشه تر شدنش و قبل از هر چیز رو سن تر بشه انجا که یه مسئله دیگه باز در ضمن اون فرموده در حالت حاشیه مطلب بودش که فتوایی که خواسته شده بود راجع به حق دخالت نسوان در انتخابات یه جمله گفته شده بود که اگر مستلزم گناهی باشه چون مستلزم گناه هست مثلا اشکال داره هم چیز مثالی باز جنابالی آورده راجع به کار کردن زنها در ادارات که چون مستلزمه مثلا مستلزم گناهانی هستش
اشکال
عمل هم وجود داره یکی از موانع و اشکالاتی که الان ما داریم این حکمی که با تشخیص حکم قاطی میشه یعنی تشخیص و حکم که وظیفه کسی است که داره اجرا میکنه الان شده وظیفه مجتهد وظیفه مفتی
تشخیص
موضوع مدر میخوام تشخیص موضوع لزوم نداره اصلا در مورد این که به چه نحو اجرا میشه چون نحو اجرایی یه وظیفه که در جامعه و فرماست و هر روزی هم یه شکل ممکنه باشه و قابل تغییر هم هست و استثناپذیر هم حتی هست بنابراین به طور کلی و طور در بحث لزوم نداره حکم صادر بشه این حکم صحیحه که اگر یه عملی مستلزم گناهی باشه اون عمل خودش غلط این حکم میتونیم بدیم میتونیم بگیم فلان عمل هم گناه هست ولی فلان عمل چون عملا الان میبینیم مستلزم گناه هست گناهه و قابل تغییره و قابل استثناست در اجتماع اصلا به طور کلی گفتنش منطقی نیست و کسانی که دفاع میکنن از من و کسانی که دفاع میکنن از این سیستم همچنان که اما راجع به سوالات آقای مهندس کثیری اون سوال اولشون مطلب این که اگر کسی بخواد یه زن جدیدی بگیره جامعه یا حکومت قاضی حق داره که بخوادش بگه آقا تو که میخوای زن بگیری حقوقت چیه پولت چیه چطور میخوای اداره رعایت کنی علت این که میخوای این کار بکنی چیه این حق رو میتونیم بهش بدیم منطقا ممکنه منطقا بگیم میتونیم بدیم ولی فرق مسائل شرعی و مسائل اجتماعی به این شکل اینه که جنبه مسائل شرعی واقعا ببینیم چیزای شرعی داریم ملاک های شرعی داریم حرفی که ما داریم میزنیم یا ملاک شرعی نداره مطلب اجتماعی اینه که تو اون چیزی که به نظرمون صحیح میرسه و معتقد هستیم که باید اینطور باشه اون میتونیم بگیم ولی اون چیزی که در اسلام هست اون چیزی است که هست اون چیزی که باید باشه
نه چی
مثلا میخوام ملاک شرعی برای موضوع اولا داریم یا نداریم مثلا این خفتوم از لا تعدلو آیا این خفتوم خفتومی است که برمیگرده مخاطب حکومت و این جمعی که بسته شده اجتماع مثلا اجتماع هم میشه این اجتماع مسلمان که اگر یه همچین خوفی داشتن که عدالتی رعایت نمیشه جلوشو بگیرن یعنی که این وظیفه وظیفه فردیه یعنی واقعا یه نفر آدمی که میخواد بنده اصلا شما شاید جواب نمیدم بنده مخالف نیستم با نتیجه گیری شما ها میگم این نتیجه گیری یه طوره ممکن تحت تاثیر جریانات روز و علایقی که ما داریم که این موانع و اشکالات و به این ایرادات و شبهاتی که پیش اومده اینا رفع بشه. تحت تاثیر این ممکنه باشه، یه موقع واقعا نه تحت تاثیر این نیست و واقعا ملاک شرعی داریم. برمونه که جناب عالی فرمودیم میرسون که نه تحت تاثیر این ناراحتیه، یعنی واقعا ما چون الان یه بغضی داریم و یه حالت چیز داریم، گرفتگی پیش خودمون داریم، دلمون میخواد این شبهات هر چه زودتر رفع بشه و فلان اینا، یه راه حل هایی که میاد زود چش میکنیم. ولی آیا سابقه ای در اسلام داشته؟ سوال میکنم، نمیگم نداشته ها، آیا سابقه ای داشته کسی که میخواد زن جدید بگیره ازش توضیح بخوام؟ یا اینکه اگر زن جدیدی گره و عدالت رو رعایت نکرد اون موقع مجرمه؟ یعنی قبل از گرفتن دعایی نداره کسی که میخواد زن بگیره توضیح بده به کسی، چون امر شخصی خودشه. اون چیزی که الان از ظاهر میفهمیم اگه خلافش هست تو امیدواریم خلافش هم داشته باشید شما از شدی بگید که منم دلم میخواد این شبهه رد بشه. ولی آیا مجبور هست بیاد مدارکی بگه؟ یا اینکه نه، اگر مدارکی نداشت و اگر دیدیم که ایجاد ناراحتی کرد و دیدیم که یه گناه دیگه مرتکب شد که همون عدم عدالت بود، اون واسه جامعه یخش رو میگیره. امر شخصی خودش میتونه به اجتماع مفوض کنه؟
عرض کردم که صحبت عیب شخصی، یعنی عیب که نه، یعنی جهت عمده اینه که امر شخصی نیست. امر شخصی که جناب عالی فرمودید یعنی یه امری که مربوط به خود شخص است. در اینجا هست که حکومت حق دخالت کردن نداره. مثلا اگه در وضوء اگه میبودم اینجور بود، در مسئله وضوء به حکومت مربوط نیست که بیاد ببینه که این که مدعی است که من خوف دارم که وضوء برای من ضرر داره، بگه این راست میگه تو خوف داری.